کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. صبح شما هم بخیر. اجازه بدید ببینیم که دیروز که ادامه ندادیم داستان رو، بعد بقیهش رو من امروز بخونم. رسیده بودیم به داستان گاو سفید از مجموعه شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر نوشته ولتر.
بله.
یک لحظه اجازه بدین من ببینم اشتباه نکنم که دوباره خونی کرده باشم، ولی نه درسته. بله. خب این داستان فکر کنم امروز تموم میشه، شاید یکی دو دقیقه بیشتر از وقت لازم باشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
با اجازه. فصل هشتم، در بیان قصه هایی که مار برای تسکین خاطر شاهزاده خانم گفت. مار برای رفع ملالت خاطر شاهزاده خانم حکایت های گوناگون می گفت. مثلا گفت زمانی همه افراد قومی را ماران نیش زده بودند و او بر سر عصایی ظاهر شد و نیش خوردگان را شفا بخشید. سپس داستان پهلوانی را که نقطه مقابل معمار طب در شهر بئوسی بود نقل کرد. معمار طب که نامش آنفیون بود برای حمل سنگ و مصالح ساختمانی به باربر نیازمند نبود. سازی را به ترنم می آورد و ترانه‌ای یا آهنگ رقصی را می زد و سنگ ها خود به خود می آمدند و معمار با آن سنگ‌ها شهرها را بنا می‌کرد. ولی رقیب او بر شاخی می‌دمید و بناهایی که با نوای ساز ساخته شده بود با دمیدن در شاخی ویران می‌شد. پانویس در مورد رقیب او اشاره به انجیل و خرابی جریکو با دمیدن در شاخ است. ادامه داستان. این معمار 30 نفر پادشاه را در منطقه بسیار کوچکی به دار زد و باران سنگ بر روی سپاهیان دشمن باراند و آنان را قتل عام کرد و سپس آفتاب و ماه را از رفتار باز داشت و در این کار از باکوس که در سفر هند آفتاب و ماه را متوقف ساخته بود تبعیت کرد. مار جانوری است محتاط. این است که قصه ژفته آن حرامزاده مقتدر را که سر دخترش را پس از فتحی که در جنگ نصیبش شده بود از بیخ برید به او نگفت. این قصه مناسبت موقع و مقام بود. ولی موجب وحشت دخترک می شد. سپس داستان شمعون یا همان سامسون را که 1000 فلسطینی را با کله خر کشت و 300 روباه را از دم به هم بست و با این همه در دام عشق دختری که در وفا و مهربانی و زیبایی به گرد آمازید نمی رسید افتاد. پانویس منظور دلیله معشوق شمعون یا سامسون است. ادامه داستان. همچنین داستان غمناک عشق زیخم بدبخت و دینای مهربان را که 6 سال بیشتر نداشت و عشقهای پرحادثه بوز و روت و قصه عشق یهودا با عروسش تامار و افسانه تعلق خاطر لوط را به دو دخترش و همچنین تفصیل عشق بازی های ابراهیم و یعقوب را با کنیزکان مهرورزی روبن را با مادرش و حکایت عیاشی های داوود و بتسابه و سلیمان را نقل کرد و از گفتن داستان هایی که مایه تفریح شاهزاده خانم هاست به هیچ وجه فروگذار نکرد. پانویس اشاره به قصه هایی است که در تورات و انجیل کتاب مقدس نقل شده و به نظر ولتر غیر قابل قبول می آمده است. فصل نهم. در بیان اینکه گفته های مار موجب تسلی خاطر شاهزاده نشد. شاهزاده خانم که از لطف ذوق و حسن سلیقه بی بهره نبود گفت این قصه ها بیشتر باعث دلتنگی من می شود. این قصه ها را بدهید آبادی دیوانه برای ایرلندی ها یا هوتویل یاوگو برای مردم گال بگوید. قصه هایی که برای جده جده مادر بزرگ من شنیدنی بود برای کسی که شاگرد مامبرس خردمند بوده و کتاب عقل انسانی تألیف لوک نویسنده مصری و کتاب بانوی افز را خوانده است قابل شنیدن نیست. پانویس لوک فیلسوف انگلیسی معروفی است و گویا ولتر به کنایه او را با کاهن مصری مقایسه کرده است. ادامه داستان. من حکایت‌هایی را دوست دارم که تصویری از عوالم زندگی را در بر داشته و مانند بعضی از قصه ها شبیه رویایی آشفته و بی سر و ته نباشد. دلم می‌خواهد که قصه از مطالب مستهجن و مبالغ آمیز مبرا باشد و مخصوصاً می‌خواهم که شنونده بتواند از پشت پرده وقایع افسانه‌وار حقایقی را که برای عوام قابل درک نیست مشاهده کند. من از قصه آفتاب و ماهی که به امر این و آن راه می‌روند و یا متوقف می‌شوند و از کوههایی که به دستور آدمیان به رقص می‌خزند و از رودهایی که آبشان به جای دریا به کوه برمی‌گردد و از مرده‌هایی که زنده می‌شوند خسته شدم و مخصوصاً هنگامی که این قصه ها را با عبارات بیمزه و سج و قوافی توأم می‌سازند حال تهوع به من عارض می‌شود. آخر حال مرا در نظر بگیرید. می‌خواهند محبوب عزیز مرا طعمه ماهیان دریا بکنند و سر خودم را زیر ساطور بگذارند. بیانی بکنید که مناسبتی با وضع حال روزگار من داشته باشد. مار گفت که تمنای شما بسیار صعب الحصول است. زمانی بود که من می‌توانستم وسائل تفریح خاطر دختران را فراهم سازم. پانویس منظور مکالمه شیطان و حواست دم دروازه بهشت. ادامه داستان. ولی بر اثر پیری در نیروی تخیل من کاهش و نقصان راه یافته. آری حیف از روزگاری که من آبرویی پیش دختران داشتم. ولی حالا سعی می کنم تا قصه دلکشی برای شما نقل کنم. 25,000 سال پیشتر در شهر تب که 100 دروازه داشت پادشاهی به نام گناوف و ملکهی به نام پاترا فرمان روایی می کردند. پادشاه و ملکه هر دو جوان و در زیبایی بی نظیر بودند. ولی هر قدر سعی می کردند بچه پیدا نمونه بودند. پادشاه اعلان کرد که به هر کس که بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کرده و پادشاهی را در دودمان او جاودانی سازد جایزه هنگفتی خواهد پرداخت. استادان دانشکده پزشکی و جراحان معروف هر کدام راهی پیشنهاد کردند و نسخه ها دادند ولی هیچ یک مفید واقع نشد. ملکه را به آبهای معدنی فرستادند، دعا خواندند، به نذر و نیاز متوسل شدند، سیم و زر به معبد جوپیتر و آمون فرستادند، سودی نبخشید. روزی مردی روحانی و جوان که بیش از 25 سال نداشت پیش شاه آمد و گفت: من طریقه و وسائلی که شما را به مقصد برساند در دست دارم، اجازه بدهید چند دقیقه در خلوت عرایزی به گوش ملکه برسانم و اگر ملکه باردار نشد بردارم کنید. ملکه و کشیش جوان ربع ساعتی را با هم ماندند. ملکه باردار شد، ولی باز هم خواستند کشیش را به دار بزنند. شاهزاده خانم گفت: موضوع را فهمیدم. قصه بسیار عادی بود و با مبانی شرم و آزرم منافات داشت. حکایتی بگویید که صحیح باشد و به قول یکی از استادان مصر، لنرو، مرا بر اثر دانایی توانایی بخشد و روح و دلم را تقویت نماید. پانویز: لنرو منظورش رولین، نام نویسنده است که کتابی تألیف و اسم بسیار مفصلی برای آن کتاب داده بود که به نظر ولتر مضحک بود. در باب طرز تعلیم ادبیات و ارتباط دادن آن با روح و دل. ادامه داستان. مار گفت: به این قصه گوش بده که به حقیقت نزدیکتر است. سه مرد بودند که ادعای نبوت داشتند. این سه مرد جاه طلب از دعوی پیغمبری خسته شده بودند و می‌خواستند شاه بشوند. با خود می‌گفتند که فاصله بین نبوت و شاهی بسیار کم است و کیست که نخواهد به عالی ترین درجات در این دنیا و آن دنیا برسد. سلیقه و ذوق این سه مرد کذاب با هم فرق داشت. اولی در وعظ و خطابه استاد بود و زیبایی و رسایی سخن و طلاقت لسانش طوری بود که شنوندگان بی اختیار برایش دست می زدند. دومی به موسیقی دلبستگی فراوانی داشت و سومی میل داشت تا می تواند سر به سر دختران حوا بگذارد. روزی که این سه متنبی بر سر سفره بودند و از مزایای پادشاه شدن بحث می کردند، فرشته‌ای به نام ایتوریل بر آنان نازل شد. فرشته گفت که قادر متعال مرا برای این فرستاده است که در ازای یک عمر تقوا و پاکی پاداش‌های مناسب به شما بدهم. شما پادشاه خواهید شد و علاوه بر پادشاهی هوس‌های درونی شما همه برآورده خواهد شد. سپس به اولی خطاب کرد و گفت: شما پادشاه مصر خواهید شد و در شورای سلطنت مدام به نطق کردن و خطاب خواندن خواهید پرداخت و همه برای شما دست خواهند زد. به دومی گفت: شما پادشاه ایران خواهید شد و همه عمرتان را با شنیدن نواهای آسمانی خواهید گذراند. و به سومی گفت: شما پادشاه هندوستان خواهید شد و دلارامی زیبا در کنار خود خواهید داشت که یک لحظه از شما دور نخواهد شد. کسی که پادشاه مصر شد شورای مخصوصی را دعوت کرد. در آن شورا 200 تن از خردمندان جمع شده بودند. پادشاه لذت شنیدن مدح‌هایی را که البته از هر گونه روح چاپلوسی آری بود چشید. سپس شورای امور خارجه را دعوت کردند. در این شورا عده بیشتری حضور داشتند. حضار نطق شاه را شنیدند و برایش دست زدند. در سایر شوراها هم کار به همان منوال بود. شاه حرف می زد و مردم می پسندیدند. ابراز فصاحت و بلاغت او جنبه مزمن و مستمر داشت و دقیقه تعطیل نمی شد سخنوری او در اطراف و اکناف جهان پیچید. مردی که در ایران به شاهی رسید، اولین قدم شاهانه‌ای که برداشت دستور نمایش یک اپرای ایتالیایی بود. خواندن آوازهای دست جمعی اپرا را 1500 خصی دربار عهده‌دار بودند. هنگامی که این پسران آواز می‌خواندند، تا مغز استخوان شاه یعنی مقر واقعی روح او به اهتزاز می‌آمد. وقتی که نمایش اپرای اولی تمام شد، به تنظیم اپرای دوم و سپس به تنظیم اپرای سوم پرداختند. پادشاه هندوستان با دلارام خود به خلوت رفت و دقایقی پر از التزاز با او گذراند. در نظر او سعادت مطلق با نوازش نازنینی که هم بسترش بود ملازمه داشت، و وقتی که به یاد رفقایش می افتاد و می دید که از آن دو یکی باید پیوسته در شوراها سخنرانی نماید و دیگری به موسیقی گوش بدهد، دلش به حال آن دو نفر می سوخت. سه پادشاه هر سه در یک روز از پنجره کاخ هیزم شکنانی را دیدند که مست و لایعقل از میخانه بیرون می آیند و هر کدام بازوی دلبری مانند آهوی رمیده گرفته و به جنگل می برند. پادشاهان از فرشته‌ای که آنان را به ملک و دولت رسانده بود خواستار شدند که در پیش خداوند از آنان شفاعت بکنند تا بلکه آنان هم هیزم شکن بشوند. شاهزاده خانم حرف او را برید و گفت: من نمی دانم که خداوند خواهش آنان را پذیرفت یا نه، ولی اگر می توانستم روزی با محبوب عزیزم بخت و نصر خلوتی به دست آورم، از خداوند متعال چیز دیگری نمی خواستم. هنگامی که شاهزاده خانم نام بخت و نصر را بر زبان آورد، این نام در گنبدهای کاخ شاهی منعکس شد. آمازید بار اول فقط بخ را تلفظ کرده بود، بعد بختون را گفت و بعد تا به بختون نصر رسید و یک دفعه مثل اینکه عشقی متراکم منفجر شده، با اینکه سوگند یاد کرده بود که اسم را بر زبان نیاورد، کلمه بختون نصر را از کار کردند و کلاغ پیش شاه رفت و ماوقع را گزارش داد. چهره آمازیس پادشاه تانیس که دلی آشفته و پریشان داشت، از تشویش خاطر او حکایت می کرد. آری، مار که جانوری محتاط و نکته سنج است، همیشه با نیت خوب باعث پریشانی و گرفتاری خاطر بانوان می گردد. آمازیس خشمناک شد و به 12 نفر از فراشان خلوت امر داد که دخترش را بکشند و بیاورند. داری، کار این آقایان این است که هر امر وحشیانه ای را که از طرف حاکم صادر بشود اجرا کنند و بگویند ما برای اجراء ستمکاری ها مزد میگیریم و مأموریم و معذور. فصل دهم. چگونه خواستند سر شاهزاده خانم را ببرند و نبریدند. شاهزاده خانم را در حالی که از ترس میلرزید پیش پدر تاجدارش آوردند. سلطان به دختر خود گفت: دخترم، شما خوب می دانید که رسم روزگار این است که اگر شاهزاده خانمی به فرمان پدر گردن ننهد، باید در این راه سر بدهد، وگرنه نظم بلاد به هم می خورد. گفته بودم که نام بخت و نصر را به زبان نیاورید. او دشمن جان من بود و تاج و تختم را از دستم گرفت و اکنون 7 سال است که از روی زمین ناپدید شده. شما به جای او گاو سفید را انتخاب کرده و عاشقش شدید و از طرف دیگر نام بخت و نصر را به زران آوردید. پس عدالت ایجاب می کند که سرتان را ببرم. شاهزاده خانم پاسخ داده گفت: ای پدر، فرمان شاه فرمان یزدان است، ولی چند لحظه‌ای به من مهلت بدهید تا بر دوشیزگی خود نطبه کنم. پادشاه گفت: این تقاضا کاملا مشروع است، زیرا که راه و رسم سلاطین روشن فکر و دقیق این است که چون این فرصتی به شما داده شود، بروید و تمام روز را بر دوشیزگی خود که مدعی هستید هنوز از دست نداده اید گریه و زاری کنید. فردا که روز 8 اتراق است، من گاو سفید را طعمه نهنگ خواهم ساخت و سر شما را از بیخ خواهم برید. شاهزاده خانم با ندیمه های خود به کرانه رود نیل رفتند تا در آنجا به یاد بقایای دوشیزگی او گریه کنند. مامبرس در کنار او نشسته و بر حسب معمول متفکر بود. شاهزاده خانم گفت: مامبرس عزیز، تو توانستی روزی در رود نیل به جای آب خون جاری کنی، ولی با این همه نمی توانی در دل سنگ آمازیس پادشاه تانیس رخنه بکنی و فردا بیان که از تو کاری ساخته باشد شاهد بریده شدن سر من خواهی شد. مامبرس گفت: سرنوشت شما بسته به سرعت سیر پیک‌های من است. روز بعد هنگامی که سایه‌های ستون‌های معبد و اهرام مصر ساعت 9 صبح را بر روی زمین نشان داد، دست و پای گاو سفید را بستند تا او را به ماهی یونس بدهند و شمشیر دراز پادشاه را به دستش دادند تا اجراء عدالت کند. بخت و نصر با خود می گفت: هیهات هیهات، چه روزگاری است! من حاکم هستم و 7 سال است به جلد گاو رفتم و حال که به معشوقه خود دسترس پیدا کردم می خواهند مرا طعمه ماهیان دریا کنند. مامبرس خردمند غرق دریای اندیشه های دور و دراز خود بود که یک دفعه از دور چیزی را که منتظرش بود مشاهده کرد. یعنی از وسط ستونهای غبار عده‌ای بیشمار دیده شدند که به طرف سراپرده شاه می آیند. در پیشاپیش این جمع تصاویر ایزیس و اوزریس و هروس روی تابوتی زرندود مرصع دیده می شد که 100 نفر سناتور منفیس آن را بر دوش می کشیدند. دنبال سناتورها 100 نفر دوشیزه سازهای مقدس می زدند. در پشت سر آنان 4000 نفر با سرهای تراشیده و تاجهای از گل سوار اسب آبی شده و بیامدند. در آخر صف خدایان درجه دوم مصر به شکل گوسفند تب و سگ بوباست و گربه فوبه و سوسمار ارسینوه و بز ماندس برای تقدیم احترامات خود به گاو عظیم و شأن را افتاده بودند و پشت سر این نیم خدایان 40 نفر کشیش در سبدهای بزرگ پیاز مقدس می آوردند. البته پیازها خدا نبودند، ولی چندان هم از مراحل الوهیت دور نبودند. از دو طرف صف خدایان و در میان گروه انبوه جماعت بینام و نشان 40000 سپاهی زره پوش می آمدند. این سپاهیان کلاه خود آهنین بر سر نهاده و شمشیر را بر روی ران چپ جا داده، ترکش را روی دوش و کمان را در دست داشتند. کشیشان با آهنگی ملایم که روح شنونده را نوازش می‌داد این سرود را می‌خواندند. گاو ما در مرقد خیش آرمیده است، ما گاو زیباتری به دست خواهیم آورد. هنگامی که سرود به آخر می‌رسید، سازهای مختلف از قبیل شیپور و سنج و قانون و دف و دایره به ترنم می آمد. فصل 11. در چگونگی عروسی شاهزاده خانم با گاوش. آمازیس پادشاه تانیس پس از دیدن این منظره سر دخترش را نبرید، بلکه شمشیرش را غلاف کرد. مامبرس به شاه خطاب کرده و گفت: نی شاه بزرگ، وضع روزگار عوض شد، ملت خود را ارشاد و راهنمایی بفرمایید. بند از پا و دست گاو باز کنید و در مقابل این گاو مقدس تعظیم کنید. پادشاه اطاعت کرد و خودش و همه افراد ملت پیش گاو به زمین افتادند. کشیش بزرگ منفیس به گاو آپیس جدید اولین دسته یونجه را تعارف کرده، شاهزاده خانم به دست خود گلهای شقایق، قرنفل، سنبل و لاله نعمانی به شاخهای او میبست و به سر و روی او البته با کمال احترام بوسه میداد. کشیشان به زیر پای او در راه منفیس برگ خرما و گل میریختند. گاو را با این تشریفات به معبد منفیس بردند. مامبرس بر حسب معمول خود درباره اوضاع به تفکر می پرداخت. به دوست خود مار می گفت: دانیال آدمی را به گاو تبدیل نمود و من الان گاو را خدا کردم. با همان نظمی که آمده بودند به منفیس برگشتند. پادشاه که از پیش آمدها متأثر بود در دنباله موکب گاو راه می رفت و مامبرس با خاطری مصفا و ضمیری روشن در کنار او راه می پیمود. پیرزن حیرت زده همراه مار و سگ و خر و کلاغ و کبوتر بر می آمد. ماهی درشت در آبهای نیل شناور بود. دانیال و حزقیال و ارمیا که تبدیل به زاغچه شده بودند آخر همه می آمدند. هنگامی که به سرحد کشور تانیس که دور نبود رسیدند، آمازیس از گاو اجازه مرخصی گرفت و بعد به دختر خود خطاب کرده و گفت: دختر عزیزم، بیایید تا به کشور خود برگردیم تا من در آنجا سر شما را از بدن جدا کنم. آری، من تصمیم شاهانه گرفتم و باید اجرا شود. شما نام بخت و نصر را به زبان آوردید و این شخص مرا در چند سال پیش از تاج و تخت محروم کرد. شما می دانید که من سوگند خوردم که شما را بکشم و می دانید که اگر به سوگند خود وفا نکنم به دوزخ می روم. من نمی خواهم به خاطر سر شما در قعر دوزخ جا بگیرم. شاهزاده خانم زیبا جواب داد: ای پدر عزیز، بروید و سر دیگری برای بریدن پیدا کنید. من در سرزمین ایزس، اوزیریس و هروس هستم و فرمان شما در اینجا نافذ نیست. من همراه گاو سفید به منفیس خواهم رفت و در طول راه سر و روی او را خواهم بوسید و در جشنی که به افتخار او برپا می شود شرکت خواهم کرد. تصدیق بفرمایید که به یک دختر نجیب تا این حدود می توان ضعف نفس را اجازه داد. هنوز سخنان شاهزاده خانم تمام نشده بود که گاو آپیس فریاد زد: آمازید عزیز، من تا عمر دارم شما را دوست خواهم داشت. این دفعه اول بود که گاو آپیس حرف می زد. 40,000 سال بود که مصریان گاو را پرستش می کردند و هنوز حرف معنیداری از او نشنیده بودند. گاو و خر فریاد کشیدند: 7 سال تمام شد. و زاغچه ها هم تکرار کردند: 7 سال تمام شد. کشیشان مصر دست ها را به آسمان بلند کردند و یک دفعه دیدند که خدای مصریان 2 پای سمدار جلو را از دست داد و پاهای عقبی او نیز به شکل پای آدم در آمد و 2 بازوی سفید صاف درشت از 2 دوش او بیرون آمد و کله پرپشم خداوند مصر تبدیل به صورت آدمی شد و جوانی رعنا از زیر پوست گاو بیرون آمد و گفت: من ترجیح می دهم عاشق و همسر آمازیت بشوم و در مصر خدایی نکنم. منم بخت النصر شاه شاهان. پانویز: بخت النصر مصر و فلسطین را تصرف کرد و در نتیجه دانیال نبی او را نفرین نمود و بخت النصر 7 سال دیوانه شد و با جانوران زندگی کرد. مسخ شدن او به شکل گاو از تصرفات ولتر است. ادامه داستان: این مسخ جدید باعث حیرت افراد ملی شد، ولی چیزی که کسی از آن تعجب نکرد این است که بخت النصر فی المجلس شوهر شاهزاده خانم شد و در مقابل جمع کثیری وظایف خود را انجام داد. بخت النصر حکومت کشور تانیس را به پدرزنش واگذاشت و برای خر و کبوتر و حتی کلاغ و زاغچه های سگانه اوقاف تأسیساتی معین نمود تا همه کس بداند که بخت النصر پس از پیروزی به راه و رسم بخشش و بخشایش آشناست. برای پیرزال مستمری مرتبی معین شد. بز را برای 1 روز به بیابان فرستادند تا در آنجا کفاره گناهان همه را بدهد. بعد 12 بز ماده برای حرمسرایش پیدا کردند. مامبرس خردمند به کاخ خود برگشت تا در آنجا به تفکر بپردازد. بخت النصر با آرامش خاطر 1 عمر به کشورهای بابل و شام و بعلبک و سور و سوریه و آسیای صغیر و سکاییه و همچنین به سرزمین‌های شیراز و مزوک و توبال و سرزمین قوم یعجوج و معجوج و سغد و بلخ و هندوستان و جزایر سلطنت کرد. مردم این اقالیم پهناور هر روز بامداد دست به دعا بر می داشتند و می گفتند: زنده باد بخت النصر شاه شاهان که دیگر گاو نیست. و از آن تاریخ به بعد در سرزمین بابل عادت شد که هر وقت ملک بابل از ساتراپ‌ها و یا از مغان و یا از خزانداران و یا از زنان حرمسرا نیرنگی می دید و به اشتباه خود پی می برد و رفتار خود را عوض می کرد، ملت یک دل و یک جهت فریاد می کرد: زنده باد سرور ما که دیگر گاو نیست.